بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. انشاءالله عزاداری های همه آقایون مورد قبول خداوند متعال باشد. انشاءالله. خب بحث درباره مهجور بود و از اولم عرض کردیم که بعضی از کتاب های فقهی یک کتاب الهجر دارند و یک کتاب المفلس، بعضی کتاب ها هم یک کتاب بحث کردند، فقط کتاب الهجر. بعد گفتند که اسباب هجر متعدده، یکیش فلس یعنی ورشکستگی، یکی از اسباب هجره. اونچم که از اول سال تا حالا گفته بودیم مقدمه بود و بحث اصلی حالا از اینجا به بعد. ابتداعا یه توضیحی عرض میکنم درباره ورشکستگی افراد، بعد میپردازیم به ورشکستگی شرکت ها، به عبارت دیگه ورشکستگی حقیقی اشخاص حقیقی، بعد ورشکستگی اشخاص حقوقی که متاسفانه خب حالا به خاطر شرایط بد اقتصادی هم تو ایران هم خارج ایران الان ورشکستگی خیلی زیاده. مثلا تو بعضی کشورها رو آدم میشنوه یا میخونه که مثلا توی یک سال مثلا چند هزار شرکت ورشکسته شده. همین بحث ورشکستگی افراد و بعدم ورشکستگی شرکت ها. حالا به مناسبت این که حالا بحث ورشکستگی یعنی مفلس هم ورشکسته، به مناسبت این ابتدا یک حدیثی رو از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میخونم. حالا حدیث اخلاقیه ولی حدیث خیلی خیلی جالبه. این حدیث رو هم شیعه نقل کرده هم سنی ها، به این عبارت هم تو مثلا تو کتاب جواهر یا تو کتاب مفتاح الکرامه یا تو کتاب های مثلا ربایی شیخ طوسی نقل شده. تو اهل سنت هم مثلا صحیح مسلم یا سنن ترمذی اینا نقل کرده، مسند احمد حنبل هم حدیث رو داره. حدیث اینه که حالا طبق این روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود اتدرون من المفلس. حالا بحث ما درباره همین مفلس دیگه، آیا می دانید مفلس یا ورشکسته چه کسیه؟ قالو یا رسول الله صلی الله علیه و آله المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. ورشکسته تو ماها کسیه که پول نداره، سرمایه‌ای هم نداره، اینو میگن ورشکسته. قال صلى الله عليه واله ليس ذلك المفلس، این مفلس نیست. اینجوری ليس ذلك المفلس، این مفلس نیست، یا اینکه اینطوری ليس ذلك المفلس، اون مفلس مراد نیست. به عبارت دیگه این لیسه این ذالکه رو اسمش بگیریم، المفلس و خبر، اگه اینجوری باشه ذالکه اسم و مفلس خبر، یعنی این مفلس نیست، یا اینکه نه این المفلس تو ادبیات میگفتند که اسم الف و لام دار بعد از اسم اشاره بدل یا عطف بیانه، اگر بدل و عطف بیان باشه یعنی اون مفلس مرادم نیست، لیس ذلک المفلس، اون مفلس مراد نیست، ولکن المفلس من یأتی یوم القیامت به حسنات امثال الجبال. مفلس کسی رو میگن که روز قیامت می آید حسناتش هم به اندازه کوه ها زیاده. من یأتی یوم القیامت به حسنات امثال الجبال، بنزه کوه ها حسنات داره. و یأتی قد ضرب هازا و لتم هازا و اکل مال هازا و اخذ من ارز هازا، ولی این آدم تو گوش فلانی سیلی زده یا به کسی خدشه ای وارد کرده یا مال مردم رو خورده یا آبروی کسی را برده، فیأخذ هازا من حسناته و هازا من حسناته. اون بابا طلبکار، اون میاد از حسناتش برمیداره، اونم میاد از حسنات این برمیداره، هی همینجور این ثواب های اینو میبرند. فَإِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ اَخَذَ مِنْ سَيَّئَاتِهِمْ، همه ثواباشو میبرند، اگر هنوز طلبکاری مونده باشه این دیگه ثوابم نداره که به اون بده، گناه‌های اونا رو میگیره، ثواباشو میبرند، گناه‌های دیگران رو هم میگیره. ان بقی علیه شیئون اخذ من سیئاتهم فرد علیه، اون سیئات برمیگرده به این، گناهان اونا میاد تو نامه عمل این. ثم سکه له سکن الى النار، بعد پرتش میکنن تو آتش جهنم. این حدیث رسول خدا صلی الله علیه. حالا این حدیثو یه توضیح بدم، با اینکه حالا بحث اخلاقی نیست، ولی چون خیلی حدیثش خیلی حدیث جالبیه، عرض کردم خیلی هم منبع زیاد داره این حدیثا. طبق این روایت پیغمبر اکرم فرمود که کسی که حسناتی داره روز قیامت، طلبکارهایی داره، مثلا تو گوش مردم زده، این اولا لطمه هازا، چون اصلا سیلی زدن شاید در هیچ صورتی جایز نباشه، حتی سیلی زدن تو گوش حیوان جایز نیست، یعنی تو صورت حیوان زدن و حرامه، به طریق اولا تو صورت انسان که جایز نیست. به همین جهتم تو بحث حدود یا تعذیرات میگن که وقتی کسی را حد میزنیم باید مواظب باشیم تو صورتش چیزی نخوره، تو صورتش نباید شلاق بخوره یا سیلی حرفا. به هر حال کسی را زده باشه یا خدشه ای به مال کسی وارد کرده باشه یا اینکه ارز و آبروی کسی را خدشه وارد کرده باشه، اونا روز قیامت میاند از حسنات و ثواب‌های این برمی‌دارند. اگر که ثواب‌هاش تمام شد دیگه ثوابی نداشت، اونا گناهانشون رو میدن به این. حالا اول یه مسئله فقهی بگم تا بعد ببینید که چقدر کار مشکله. اگر که کسی مال مردم رو تلف کرده باشه، خسارتش هم حالا با یه مثل یا قیمت بده، این که روشنه، مثلا فرش کسی رو تلف کرده، ضایع کرده، باید همین فرش رو مثلش رو یا قیمتش رو بده. ولی اگر که یک چیزی مالی نبود، مثل حق قصاص که مالی نیست. یه وقت کسی آدم کشته، دیه گردنشه، این با یه بنزه دیه بدهد، بیشترم نمیتونن ازش بگیرند. ولی اگر حق قصاص بود، حق قصاص ابتداعا حق مالی نیست. چیزی که حق مالی نیست، اگر تبدیلش کردن به مال، اختیار دست اون طلبکاره. میتونه مثلا فرض کنید کسی که مثلا یکی آدم کشته عمدن، اینجا باید قصاص بشه، ولی یه مقتول میتونه بگه نمیکشیم تو رو ولی پول میگیریم. حالا چقدر پول بگیره دیگه هرچی دلش خواست. اگر دیگه مثلا فرض کنید 500 میلیون تومنه، این میتونه بگه من 5 میلیارد تومن میگیرم، چون حق قصاص مالی نیست دیگه. وقتی که مالی نبود به هرچی اون طرف راضی بشه. روز قیامت هم اینطوریه. یه وقت کسی مثلا مال کسی را خورده، به همون اندازه مالش باید بدهد. یه وقت کسی یه حق غیر مالی بده کاره، حق غیر مالی باید فقط اون طرف را راضی کنند، نه اینکه دیگه مالی که نیست، با یه طرف راضی بشه، به هرچی راضی شد. حالا این حرفا رو برای این گفتم. یه وقت میبینی خدای نکرده انشالله که اینجوری نشه، روز قیامتی یه وقت میبینی که این آدم های مثلا خبیث، آدم های فاسد، اونا میشوند بهشتی، همونه که اصلا نماز نخوندند. و مثلا ما که نمازم خوندیم باید بریم جهنم. و این از این حدیث اینجوری استفاده میشه دیگه. مثلا یه آدمی که فرض کنید مثلا اهل عبادت و نمازم نبوده، اما روز قیامت میاد میبینه یه نفر نماز خون به این ظلم کرده. مثلا فرض کنید یه وقت ناحق گرفتندش، یا مثلا تو گوشش زدند، یا نمیدونم فلان هرچی. این آدمی که اهل نماز و عبادت نبوده و گناه کرده، و این آقا مثلا فرض کنید حالا پلیسیه، آدم متدینیه، اما حالا یه سیلی هم به این زده، اون آقا که بی نماز بوده سا روز قیامت به این میگه یه سیلی ناحق به من زدید، عوضش چقدر ثواب این را پس میگیره؟ دیگه هرچی دلش خواست دیگه، اندازه که نداره دیگه، هرچی دلش خواست میتونه بگه ثواب یه نماز تو بده تا این سیلی که به من زدی حلالت کنم، میتونه بگه کل نمازها تو، میتونه بگه نه اصلا تمام عبادات دو هرچی هست همشو بهم بده تا راضی بشم. این آدمی که یه عمر نماز خونده، همه نمازشو بده به اونی که بی نماز بود، بی نمازو وقت میره بهشت، این با نماز میره جهنم. و بلکه بدتر، و حالا اگر یه طلبکار دومی هم پیدا بشه، طلبکار دوم میگه که این که دیگه هیچ ثوابی نداره، همه گناهانش هم میدهد به این. گاهی خدایی نکرده آدمی که ما در ظاهر اونا رو آدم های بد حساب میکنیم، اونا میبینید بهشتی میشوند، و اونایی که در ظاهر آدم های ظاهر و صلاحی میبینیم، اینا میشوند جهنم. و قیامتم خافزتون رافعتون، خافزتون رافعتون. یه دونایی که خیال میکنیم بالاند اونا پایینند، یه دونایی هم که خیال میکنیم پایینند اینا بالاند. به هر حال این حدیث خیلی حدیث عجیبیه، درباره این که مفلس منیش اینه ها، آدمی که روز قیامت میبینه همه عباداتش ثوابهاش رفت تو حساب اعمال دیگران، گناهان دیگرانم اومد تو نامه عملی. این حالا حدیث اخلاقی دیگه، ببخشید خیلی حدیث عجیبی این حدیث، هم شیعه گفتم نقل کردن هم سنیا. خیلی خوب بگذاریم حالا از این حال، بس درباره مفلس. مفلس هم گفتیم لغتش یعنی ورشکسته. گاهی میگیم که المفلس فی امان الله، مفلس. مفلس اسم فاعل از باب افعاله، افلس یفلس و مفلس. گاهی هم میگوییم مفلس اسم مفعول از باب تفعیل. از نظر لغت مفلس یا مفلس معنیش اینه، کلمه فلس یعنی پول سیاه. اون موقعی که مثلا پول درهم و دینار بود و درهم نقره است و نقره سفیده، حالا کسی به جای نقره که مثلا درهم که پول سفیده پول سیاه داشت، اینو میگن که مفلس. به عبارت دیگه مفلس منش اینه ها، کسی که پولش از درهم و دینار اومد به پول سیاه. تو فارسی ها اینجوری باید بگیم، کسی به جای مثلا فرض کنی به جای تومن ریال داره، یعنی ورشکست شده به این معنا، قبلا تومن حساب میکرد حالا ریال، یعنی عقب برگشته. یا مثلا حالا فرض کنید میگیم که به جای ریال شاهی، ده شاهی، این معنای مفلس، یعنی آدمی که از پول سفید به پول سیاه رسید، یعنی تنزل پیدا کرد. این معنایی که تو کتاب‌های لغت گفتند از فلس، فلس به معنی پول سیاه. گاهی هم این کلمه رو میبریمش به باب افعال، گاهی میبریم به باب تفعیل. باب افعال معناهای مختلف داره. مثلا یه معنای باب افعال عبارت است از ازاله، ازاله ثلاثی مجرد، یعنی اون معنای ثلاثی مجرد رو از بین ببریم. یعنی گاهی کلمه افلسه یعنی ورشکستگیش تموم شد، تموم شد، ولی گاهی هم کلمه افلسه باب افعال به معنی نسبت، به معنی نسبت. باب تفعیلم به معنی نسبت هست. مثلا فرض کنید که این آیه شریفه قرآن حالا چه آیه است؟ حالا تو آیه رو حالا آدم جرات نمیکنه همچیری بگه، چون حالا تفسیرش رو نگاه نکردم. همین خونسه حالا اکفره، حالا قرآن رو کار نداشته باشیم، با قطع نظر از قرآن کریم، کلمه اکفره، اکفره یعنی چی؟ یعنی نسبه الالکفر. اکفره یعنی نسبه الالکفر، کمایی که باب تفعیلم به این معنا به کار میره. دو مثلا میگیم که صدق توهو، یا این آقا اسمش مصدق. مصدق یعنی چی؟ یعنی نسبت صدق میدهد، نسبت میده میگه این کار کار درستیه. صدق تصدیق کردم فلانی را، تصدیقش کردم یعنی چی؟ یعنی نسبته الی صدق. پس اینم شد معنای باب افعال. پس باب افعال وقتی میگم که مفلس یعنی منصوب به ورشکستگی، نسبت به ورشکستگی، نسبتم از باب افعال در میاد. و اما باب تفعیل مفلس، باب افعال رو معمولا اسم فاعل به کار میبریم، باب تفعیل و اسم مفعول. مفلس، فلسه. مفلس یعنی کسی که حاکم شرع او را مهجور کرده است. پس مفلس یعنی من حجر علیه، کسی که توسط حاکم شرع مهجور شده است. این تا اینجا بحث معنای لغوی کلمه مفلس یا مفلس. امام خمینی رضوان الله علیه حالا همین که میخواد این بحث رو شروع بکنه، برخلاف جای دیگه با شروعش اومده فرمود القول فی الفلس، ورشکستگی. المفلس و من حجر علیه من ماله لقصوره اندویونه. المفلس من حجر، میشدم المفلس بخونیم، المفلس من حجر علیه. مفلس کسی که مهجور شده از مال خودش، لقصوره اندویونه، چون اموالش از دینش کمتر است. ضمیر لقصورهی را هم بزنید به مال. خب اولا اینکه امام خمینی جای دیگه تعریف نمی کرد، این اولین جا حال همین اومده تعریفم کرده تو کتاب فتوایی، حالا همینو میخوام بس کنم. اولا این که فرمود احتمال همون مفلس باشه دیگه، یعنی با تشدید و اسم مفعول باب تفعیل. و الا مفلس اگر مراد امام باشه از کلن اصلا غلط میشه عبارتشا، چون مفلس از باب افعاله، باب افعال به معنی نسبته، اما اینجا به معنی من حجر علیه، اون حاکم شرع رو داره میگه. امام خمینی داره میفرماد که مفلس کسیه که حجر علیه، بهش گفتن که تو مالت حق نداری تصرف بکنی، لقصور مالش ان دینش. این تعریف امام. خب اولا این تعریفی که امام فرموده با لغت که نمیسازه، چون لغت همونه بود که من توضیح دادم. توی لغت فلس اصلا کلمه هجر وجود نداره. فلس به معنی همون پول سیاه بود، یعنی کسی که از پول سفید به پول سیاه رسیده، کسی که وضعش خوب بوده حالا وضعش بد شده، این میشه فلس. اگر مراد امام خمینی تعریف شرعی باشه، یعنی تعریف اصطلاحی نه تعریف لغوی، همونجوری که تو بعضی از کتاب‌های فقهی هم همین تعریف آوردن، مثلا فرض کنید تو کتاب جواهر یا کتاب مثلا شرایع، اینها مثلا اینجوری تعریف کردن، گفتند که مفلس یعنی کسی که توسط حاکم شرع مهجور بشود. خب معنای این کلام اینه که یعنی اگر یک کسی ورشکسته بود، دینش از مالش بیشتر بود، اما هنوز دادگاه حکمی نداده، هنوز به دادگاه مراجعه نکردن. یعنی اینو باید بگیم بر شکست نیست دیگه. چون امام میفرماید که مفلس اونیه که حجر علی، محجور شده باشه. پس یعنی تا موقعی که حکم به برشکستگی نشده طرف مفلس نیست، در حالی که عرفاً به این مفلس میگویند. کسی که مثلا اموالش از دست داده، این برشکسته هست ولو اینکه هنوز محجور نشده باشه. شاید بهتر این باشه که اینجوری بگیم، بگیم مفلس یعنی کسی که، مثلا بگید کسی که دینش از مالش بیشتره، دویونش از اموالش بیشتر است. البته حالا با یه قیدهایی هم بد بزنیم، مثلا بگید که کسی که دینش بدهکاریش از موجودیش بیشتره و امیدی به پیدا کردن سرمایم الان به این زودی ندارد. ولی اگر یک کسی مثلا الان دینش خیلی زیاده اما امید داره مثلا یه جا سرمایه گذاری کرده، چند روزه مثلا به زودی یه ثروتی دستش میرسه، اینو بر شکست نمیگند. یا اینکه مثلا اینجور که حالا تو عرف میگن، توی مثلا کتابای فقهی هم هست، میگن کسی که خرجش از دخلش بیشتره، اینو میگن برشکسته. کسی که خرجش از دخلش بیشتره، بله خاره دیگه، همه میشن دیگه، بله. یعنی اگر اینجوری بگیم همه میشن دیگه، یعنی با این شرایط همه میشن، همه یعنی همه طلبه ها. آره میخواد خارج بره. ببینید اینا رو ما میخواییم همه اینا رو بگیم مفلس. اگر یک کسی از اول نداشته هنوزم ندارد، اینم برشکسته. کسی که مالی نداشت حالام ندارد. یا اگر کسی مالی داشت و از دست داد، اینم میخواییم بگیم، چون اونی که از اول نداره، چون اونی که داشته سو از دست داده. یا اینکه بگیم کسی که اینجوری بگیم، اصلا نیاریدش رو مال، بگوید مفلس یعنی کسی که نمیتواند دویون خودش را بپردازد. نگیم اونی که دینش از مالش بیشتره، اونی که نمیتونه مالش را دینش را بپردازه، این میشه مفلس. بله حالا میرسیم که میتونه تصرف بکنه یا نه. شاید حالا بگوییم که محجور تا موقعی که حاکم شرع ممنوع از تصرفش نکرده میتونه تصرف بکنه، که فتوای امام اینه. یعنی کسی که دویونش از اموالش بیشتره به فتوای امام ها. خب بله حالا دارم جواب شما رو میگم، فتوای امام اینه. حالا تو بعد ببینیم ما چی میگیم. دوباره بفرمایید. فعلا بگویید دویون حال، بله، یه عبارتی رو از این کتاب ببینم اگه پیداش بکنم. این کتاب مفتاح الکرامه است، اینجا جلد 16 صفحه 231 می فرماید که المفلس من ذهب جید و مالهی و بقیه ردیهو، اونی که مثلا دینارش رفته درهم مونده، تومن رفته ریال مونده، یا ریال رفته شاهی مونده. من ذهب جید و مالهی و بقیه ردیهو فسار مالهو فلوسن، مالش که درهم بود حالا شد فلس. این معنای لغوی مفلس. بعد میگه بعضی‌ها گفتن که مفلس یعنی مقصر. اینو بعد انشالله بس میکنم که تو قرآن گاهی کلمه اعصار به کار برده. این مقصود اینه که یه وقت کسی مال ندارد، یه وقت کسی مال داره اما به اندازه دینش نیست، یه وقت کسی مال داره به اندازه مال بنزه دینش یا بیشترم هست. اونی که مال داره به اندازه بدهکاریشه، مال داره به اندازه بدهکاریش. مثلا حالا یکی از بزرگان همین چند روز پیش اومده بود میگفت که مثلا من مال دارم، اینقدرم دین دارم اما نمیتونم مالمو بفروشم. اینجور کسی رو بهش میگیم ملی. حالا بعد روایتی هم میخونم درباره ملی. ملی یعنی توانگره، فقیر نیست اما هیچی هم نمیتونه دینشو بپردازه. مال داره، دینم داره، مالش هم از دینش هست اما نمیتونه تصرف بکنه تو مالش. اینو میگیم ملی. اونی که هیچی مال نداره و دین داره اینو میگیم مؤثر یا اعصار. پس اعصار یعنی مال ندارد و دین دارد. اگر کسی مال داره اما مالش کمتره و دینش بیشتره اینو میگیم مفلس. پس اینجور نیست که حالا این کتاب آن داره میگه که مفلس هو الفقیر المؤثر، نه اینجوری نیست، اینو اشتباس. بعد اومده گفته که کأن معناه فنی خیار و مالهی و جیده و بقیه معه الفلوس، اون که مال خوبش از بین رفت مال بدش موند. بعد این حدیثی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل کردم اینو نقل کرده. بعد میگه فلقاموس گفته افلسه یعنی ازا لم یبقى له مالون. از قدیم گفته بودن تو لغت نباید اجتهاد کرد، تو لغت با یه حرف لغوی اینو بپذیریم. مهمترین کتاب لغت هم قاموسه. اینجا حالا میگه که فلقاموس افلسه ازا لم یبق معه مالون، با اینکه عبارت قاموسه ها، افلسه یعنی ازا لم یبق معه مالون. گفتم افلسه به این معنا نیست که یعنی کسی مال ندارد. افلسه رو گفتم که باب افعال به معنی ازاله یا به معنی نسبت. افلسه یعنی نسبه الالفلس، این معنیش. اونیم که لم یبق معه مالون، ظاهر عبارت اینه که یعنی مال داشت و مالش از بین رفت، در حالی که کسی که از اولم مال نداره اینم میشه بگوییم مفلس. اون که از اولم نداره دو اونم مفلس هست. خلاص اینجا عبارت قاموسم، حالا قاموس معتبرتری کتاب لغته ها، به قاموسم نباید کسی اشکال بکنه، ولی خب حالا این عبارتش خیلی خوب نبود. بعد مفتاح الکرامه فرموده که شرعن مفلس، یعنی من علیه دیونون بلا مال له یفی بها. شرعن مفلس کسیه که دین داره و مالی که وفای به اون بکند ندارد. و هوه این تعریف مفلس شامل لمن قصر ماله و من لا مال له. یه وقت کسی مال داره اما بنزه دینش نیست، یه وقت اصلا هیچی نداره. یه وقت هیچی نداره، یه وقت داره دو کم داره. عرض کردم اینا خلط مبحث این تعریف ها. اونی که هیچی نداره اینو نمیگیم مفلس، اینو میگیم مقصر. و مقصر احکامش فرق میکنه. مؤثر اینه که باید مثلا بگید که خب نظرتون الی میسرته، اما اونی که مال داره اما مالش کمتر از دینشه، اینجا حکمش فرق میکنه. اینجا باید مهجورش بکنند و اموالش رو چجوری تقسیم بکنند و احکام اینجوری داره. پس این تعریفایی که توی این کتابهای فقهی اومده، شاید بگیم هیچ کدام این تعریف ها صحیح نیست. چرا دیگه بسه همون این آیه بسه اعصاره؟ نه نه خصوص ربا نیست، کل بدهکار بنی. صلی الله علی محمد و آله. Thank you.